امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه اواخر دیروز چهارشنبه گفت که متقی در دیدار با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که از اقدامات به گفته او ناراحت کننده و تحریک آمیز در قبال مردم پرهیز شود. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، محمد صادق خان نیز در پاسخ گفته است که دو کشور روابط عمیق با هم دارند و باید درباره راه‌های حل آنچه او مشکل با وجود آمده خواند فکر شود. صادق خان در رأس یک هیئت بلندپایه حکومت پاکستان به کابل سفر کرده است. پاکستان از اول ماه اپریل تا به حال ده ها هزار افغان را که گفته می شود به طور غیر قانونی یا با داشتن سند مخصوص شهروندی افغانستان یا ACC در پاکستان به سر می برند اخراج کرده است. کندوز 14 ولایت افغانستان شد که در آن طالبان نشر تصاویر موجودات زنده را در رسانه ها منع کردند. این خبر را مرکز خبرنگاران افغانستان اواخر دیروز چهارشنبه اعلام کرد. پیش از این در 13 ولایت دیگر نیز حکومت طالبان نشر تصاویر موجودات زنده را در رسانه ها منع کرده بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان و دیگر سازمان های مدافع از آزادی بیان این اقدام طالبان را نقض حق اطلاع رسانی، دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان دانستند. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هشدار داد که ایران فاصله چندان با قابلیت تولید سلاح هسته‌ای ندارد. رافائل گروسی در این مورد به روزنامه لوموند فرانسه گفت هرچند ایران مواد لازم برای ساخت نه فقط یک بلکه چند بمب را در اختیار دارد، اما هنوز سلاح هسته‌ای ندارد. اظهارات رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در روز منتشر شد که او به تهران سفر کرده است. رافائل گروسی عصر چهارشنبه برای سفر دو روزه وارد تهران شد. او در حال به ایران سفر می‌کند که انتظار می‌رود روز شنبه دور بعدی مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا در عمان برگزار شود. و از دنیای ورزش این که طرفداران آرسنال و انتر میلان راهیابی تیم‌هایشان به دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا را جشن گرفتند، اما هواداران ریال مادرید و بایرن مونیخ از حذف تیم‌هایشان در این مرحله بازی‌ها مایوس شدند. ریال مادرید که هفته گذشته در خانه آرسنال 3-0 شکست خورده بود، دیشب در ورزشگاه خود 2-1 شکست خورد و از جام قهرمانان اروپا حذف شد. ریال مادرید که با 15 جام ریکارددار قهرمانی در جام قهرمانان اروپا است، در آغاز فصل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این فصل بود. در بازی دوم انتر میلان ایتالیا از صد بایرن مونیخ جرمنی گذشت و در نیمه نهایی حریف بارسلونا شد. میلانی ها که در خانه خود بازی را 2-1 برده بودند، دیشب در ورزشگاه آلیانز آرینا شهر مونیخ به تساوی 2-2 رسیدند و با تفاوت 4-3 در بازی رفت و برگشت راه خود را به سمی فاینال باز کردند. بازی های رفت دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا دو هفته بعد برگزار می شود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 هم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست درس سوم از فصل دوم را مورد مطالعه قرار بدیم و به بررسی تاثیر متقابل عرب مسلمان و مردم افغانستان و همچنین دوره حکومت طاهریان و صفاریان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا تاریخ پر افتخار افغانستان را از زاویه جدید بررسی کنیم که شامل صفحات 17-28 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. آشنایی شما با تاثیر ورود اسلام بر مردم افغانستان و نقش آن در گسترش اسلام، همچنان شناخت دستاوردهای علمی فرهنگی مردم افغانستان پس از ورود اسلام، بررسی حکومت طاهریان صفاریان و نقش آن در تحولات سیاسی و اجتماعی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم خواهید آموخت. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره افغانستان در عصر امیبی ها خواندیم، گفتیم که از لحاظ اقتصادی پتانسیل زیادی داشتند، اما بی‌عدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد که قیام ابو مسلم خراسانی باعث شد سقوط امیبی ها و آغاز دوره عباسی ها آغاز بشه. عباسیان با تاکید بر علم و فرهنگ شخصیت های بزرگی پرورش دادند. این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرده. بریم شاگردان عزیز سراغ درس جدید، تاثیر متقابل عرب مسلمان و مردم افغانستان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که با ورود اسلام افغانستان وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد. اسلام به مردم هویت جدیدی بخشید که باعث وحدت اقوام و قبایل شد. همچنان اسلام موانع انحصار علم از بین برد و دروازه های دانش را باز کرد. خب در مورد دستاوردهای علمی و فرهنگی مردم افغانستان مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم در قسمت آموختن علوم اسلامی مردم افغانستان در قرن اول هجری به تحصیل علوم اسلامی مانند قرآن، تفسیر، حدیث و فقه پرداختند. شخصیت های برجسته مانند امام ابو حنیفه، امام احمد حنبل مروزی و ابو داوود سجستانی ظهور کردند. همچنان دانشمندان افغان آثار مهمی در علوم مختلف ارائه دادند. دانشمندان برجسته افغانستان در عصر اسلامی مورد مطالعه قرار میدیم. ابو زید بلخی جغرافیه‌دان، ابو مشعر بلخی ریاضیدان، محمد بن موسی عالم هندسه، ابو نصر فارابی فیلسوف طبیب و جغرافیه‌دان که تأثیرات جهانی اینا بر جا گذاشتن و آثاری دانشمندان در قرن 18 و 19 میلادی به زبانهای مختلف ترجمه شده بود. در مورد گسترش اسلام میخوانیم. گفتم میتونیم که مردم افغانستان در گسترش اسلام به مرزهای شرقی از جمله هند نقش اساسی داشتند و خانواده های برجسته مانند خاندان برمکی آثار علمی و ادبی مهمی مانند منکه یا طب و سند و همچنان چکار کردن در سند هند یا نجوب عربی ترجمه کردن. پس چکار شد؟ خانواده های برجسته مانند خاندان برمکی اینا آثار علمی و ادبی مهم مانند منکه یا طب، سند و هند یا نجوب عربی ترجمه کردن. و درباره تاثیر متقابل اسلام و مردم افغانستان میخوانیم. گفته میتونیم که تاثیر اسلام، هویت اسلامی و وحدت اقوام و قبایل و گشودن دروازه های علوم و همچنان درباره تاثیرات مردم افغانستان میخوانیم. خدمات علمی، فرهنگی و گسترش اسلام در تمدن اسلامی. و در نتیجه گفته میتونیم که این تعامل دو جانبه باعث قنای تمدن اسلامی شد و افغانستان به یکی از مراکز علمی و فرهنگی هموزمان چکار کرد؟ تبدیل کرد. خب میره سراغ بحث بعدی، تاهیریان و سفاریان. تاهیریان گفته میتونیم پس از ورود اسلام افغانستان شاهد شکل‌گیری دو سلسله مهم به نام تاهیریان و سفاریان بودن که نقش برجسته در تاریخ کشور اینو ایفا کرده بودن. تاهیریان که این سلسله با پایه‌گذاری طاهر فوشنجی حکومت نیمه مستقل ای تشکیل داده بود که با خلافت عباسی ها همکاری داشت اما گاهی تمایل به استقلال نیست نشان میداد. سفاریان با بنیانگذاری یعقوب لیث سفاری سیاست مستقل‌تری در پیش گرفتند و با عباسیان به مبالغه پرداختن. همچنان گفته میتونیم که این دو سلسله نماد تلاش های مردم افغانستان برای حفظ هویت فرهنگی و سیاسی خود در دوران پس از اسلام بودن. حکومت تاهیریان بنیانگذار یا اساس گذار حکومت تاهیریان طاهر بن حسین از خاندان قدیمی هرات که با شجاعت و هوش سیاسی خود با عنوان والی خراسان منصوب شد. در سال 205 هجری قمری حکومت خود آغاز کرد و همچنان گفته میتونیم که طاهر در خطبه های نماز و سکه های ضرب شده نام خلیفه عباسی چکار کرد؟ حذف کرد. پس بهترین کاری که کرد چی بود؟ در خطبه های نماز و سکه های ضرب شده نام خلیفه عباسی حذف کرد که نشانه از تمایل به استقلال بود. اما او همچنان به عباسیان وفادار باقی مانده بود و در سرکوب شورش ها همکاری میکرد. و گفته میتونید درباره فرزندان طاهر گفته میتونید که عبدالله و طلحه بن طاهر مناصب بالایی در عراق و خراسان به دست آورده بودند و حکومت نسبتا آرام و همسویی با عباسیان ایجاد کرده بودند. پس درباره سقوط اینا بگین میتونید بگین که قدرتگیری سفاریان در سیستان باعث شد که محمد بن طاهر آخرین فرمانروای طاهری در سال 259 هجری قمری که مصادف با 873 میلادی میشه شکست بخوره و دستگیر بشه. حکومت سفاریان. خب شاگردان عزیز درباره حکومت سفاریان میخوانیم. گفته میتونیم که یعقوب لیث سفاری از خانواده فقیر در سیستان بود. او ابتدا به گروه عیاران پیوسته بود و به سرعت به مقام رهبری دست یافته بود. در سال 247 هجری قمری بیعت مردم سیستان با او انجام میشه و قدرت خود گسترش میده. و در سال گفتم میتونیم درباره فتوحات یار بگیم. گفتم میتونیم که خود درباره یعقوب لیث چکار میکنه؟ مناطق مانند بست، قندهار، کابل، هرات و نیشابور تصرف میکنه و او توانست امنیت و وحدت در مناطق تحت کنترل خود بیاره. و در ارتباط با روابط دوستانه در ابتدا او چیکار بود؟ در ابتدا روابط دوستانه داشت و حتی هدایای ارزشمند مانند مجسمه های زرین و سیمین از کابل برای خلیفه عباسی چیکار میکرد میفرستاد، یعنی برای عباسی ها. در ابتدا چی بود؟ روابط دوستانه ای داشته. اما در سال 262 هجری قمری او خواستار کنترل بغداد میشه که منجر به جنگ بین عباسی ها میشه و شکست سختی مواجه میشن. خب پس از مرگ یعقوب در سال 265 هجری قمری برادرش امرولیس قدرت به دست میگیره، اما در سال 287 هجری قمری هست که چیکار میشه؟ از سامانیان شکست میخوره. خب درباره اقتصاد و فرهنگ در دوره طاهریان و صفاریان مورد مطالعه قرار میده. اقتصاد طاهریان مورد مطالعه قرار میدن. در ابتدا گفته میتونین که زراعت در کل در قسمت زراعت عبدالله بن طاهر اقدامات ارزشمندی در توسعه زراعت و احداث کاریزها انجام داده بود و همچنان ایچ کار کرده بود در قسمت رونق اقتصادی محصولات مانند انگور، بادام، پسته زعفران و انار در مناطق مختلف افغانستان شهرت جهانی داشتن. اقتصاد صفاریان به دلیل تمرکز بر جنگ و فتوحات برنامه روشنی برای توسعه اقتصادی نداشتن اینا، و اما امنیت نسبی برقرار بود، از امنیت خوبی برخوردار بود. گفتم میتونین که در قسمت فرهنگ اینا طاهریان از زبان عربی حمایت میکردن و طلحه بن طاهر خودیو از علمای نحو عرب بود، از علمای چی؟ نحو عرب بود. و صفاریان از فرهنگ ملی حمایت میکردن و یعقوب لیس اولین شعر فارسی به وسیله محمد بن کی بن وصیف سگزی سروده بود. خب تأثیر طاهریان و صفاریان مورد مطالعه قرار میده. گفته میتونین که تأثیر طاهریان حفظ امنیت خراسان و برقراری نظم در مناطق تحت کنترل، همچنان همکاری با عباسیان برای جلوگیری از شورش ها و تثبیت خلافت. تأثیر صفاریان تلاش برای استقلال کامل از عباسیان و گسترش مرزهای حکومت در افغانستان، ترویج فرهنگ ملی و زبان فارسی که آغازگر ادبیات فارسی دری بود. در نتیجه گفته میتونیم که طاهریان و صفاریان نقش کلیدی در شکل دهی تاریخ سیاسی اقتصادی و فرهنگی افغانستان داشتند و هویت این سرزمین در دوران اسلامی تقویت شده بود. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونین که افغانستان پس از ورود اسلام به یکی از مراکز علمی و فرهنگی جهان اسلام تبدیل شده بود و همچنان گفتم میتونیم که دانشمندان بزرگ از این سرزمین برخواسته بودن و شکل دهی به تمدن اسلامی نقش بسزایی داشتن و در شکل دهی به تمدن اسلامی گفته نقش بسزایی داشتن و در حوزه سیاسی حکومت طاهریان با همکاری نسبی با عباسیان امنیت و نظم در مناطق تحت کنترل خود برقرار کرده بود. صفاریان نیز با تاکید بر استقلال اینا توانستن چکار کنم؟ مرزهای افغانستان گسترش بدن. هرچند صفاریان برنامه اقتصادی روشن نداشتن، اما تلاشان برای استقلال تحسین برانگیز بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوام شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا مردم افغانستان نقش مهمی در گسترش اسلام داشتن؟ چرا مردم افغانستان در نقش مهمی در گسترش اسلام داشتن؟ آفرین. به خاطری که آشنایی آنها با علوم اسلامی و قرار گرفتن در مسیر راه‌های تجاری باعث تاثیرگذاری آنها شده بود. پس پاسخ سه چی میشه؟ آشنایی آنها با علوم اسلامی و قرار گرفتن در مسیر راه‌های تجاری باعث تاثیرگذاری آنها شده بود. سوال دوم، یعقوب لیث صفار چه تأثیری بر استقلال افغانستان داشت؟ یعقوب لیث صفار چه تأثیری بر استقلال افغانستان داشت؟ آفرین. او حکومت مستقل تشکیل داده بود و مرزهای افغانستان گسترش داده بود. چیکار کرده بود؟ حکومت مستقل تشکیل داده بود و مرزهای افغانستان هم گسترش داده بود. و سوال سوم، سه دانشمند برجسته افغانستان در دوره اسلامی نام بگیرید. سه دانشمند برجسته افغانستان در دوره اسلامی نام بگیرید. آفرین. ابو زید بلخی، ابو مشعر بلخی، ابو نصر فارابی. چی؟ ابو زید بلخی، ابو مشعر بلخی و ابو نصر فارابی. خواهی بود فعالیت صنفی شما. من سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنه. سوال اول، مقاله درباره نقش دانشمندان افغان در تمدن اسلامی بنویسید. مقاله درباره نقش دانشمندان افغان در تمدن اسلامی بنویسید. سوال دوم، تحقیق کنید چگونه سفاریان توانستن استقلال خود را از عباسیان حفظ کنند. تحقیق کنید چگونه سفاریان توانستن استقلال خود از عباسیان حفظ کنند. سوال سوم، اثرات فرهنگی و علمی اسلام بر افغانستان در قالب یک تحقیق بررسی میکنه. اثرات فرهنگی و علمی اسلام بر افغانستان در قالب یک تحقیق بررسی میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما رسیدیم سراغ درس بعدی که در جلسه بعدی با همدیگر خواهیم خواند. در جلسه بعدی میریم سراغ چی؟ حکومت سامانیان، غزنویان و سلجوقیان خواهیم رفت و تأثیرات آنها بر تاریخ افغانستان بررسی خواهیم کرد که شامل صفحات 29 الی 42 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به تأثیر متقابل اسلام به مردم افغانستان و دوره طاهریان و صفاریان انداختیم. امیدوارم این برنامه توانسته باشد شما را با گوشه ای از تاریخ افتخار آمیز افغانستان آشنا کرده باشد. تا دیدار بعد، در پناه خداوند باشید. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز به یکی از پرتحول ترین و دوره های تاریخ افغانستان میپردازیم. موضوع درس ما شاه شجاع و قیام ملی، پادشاه دوم امیر دوست محمد خان و سلطنت اول امیر شیرعلی خان است. با بررسی تلاش ها و چالش های رهبران آن دوره میآموزیم که چگونه مبارزات مردم و سیاست های رهبران سرنوشت افغانستان رقم زدند. با ما همراه باشید تا این بخش مهم از تاریخ را به تفصیل مرور کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنین، گفته میتونین که در این جلسه شما با قیام های ملی مردم افغانستان علیه سلطنت شاه شجاع به انگلیس آشنا خواهید شد، بررسی پادشاهی دوم امیر دوست محمد خان و معاهده جیمرود و همچنان تحلیل آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و چالش های داخلی و خارجی آن دوره مورد مطالعه قرار میدیم. خب مرور بر درس گذشته داریم. به صورت خلاصه در درس گذشته اگر یاد شما باشد، به جانشینان احمد شاه بابا و همچنان رقابت های داخلی میان سدوزایی ها باریکزایی ها پرداخته. نقش دوست محمد خان در بازسازی دولت مرکزی و مقاومت در برابر مداخلات خارجی بررسی شد و همچنین با عوامل سقوط سلطنت سدوزایی ها و مداخلات انگلیس آشنا شدیم. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس جدید خود، شاه شجاع و قیام ملی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که پس از روی کار آمدن شاه، یعنی در کل پس از روی کار آمدن بعد از اینکه شاه شجاع به قدرت میرسه، مردم افغانستان از ضعف او آگاه میشن و با حمایت از جنبش های آزادخواهی قیام ملی علیه سلطنت شاه شجاع و همچنان حضور انگلیس ها آغاز میکنن. مردم از سلطنت شاه شجاع چکار میشن؟ بی‌اعتماد میشن و با حذف نام او از خطبه ها و همچنان ابراز تنفر از انگلیس ها خشم خود نشان میدن. قاضیان یا مجاهدین خزینه های انگلیس ها را غارت میکنن و همچنان شورش ها در سراسر افغانستان گسترش میدن. قیام ملی، درباره قیام ملی میخونه که علیه انگلیس ها هسته از کابل شروع میشه. گفته میتونیم که امیر دوست محمد خان چیکار میکنه؟ از بخارا خارج میشه و آماده جنگ با انگلیس ها میشه که گفته میتونیم از مردم کوهستان به رهبری میر مسجدی خان چیکار میکنه؟ علیه نیروهای انگلیسی مقاومت میکنه، اما به دلیل خیانت برخی افراد این حملات در ابتدا شکست میخوره و پس از تسلیم شدن امیر دوست محمد خان به انگلیس ها و تبعید او به کلکته هنوز قیام علیه سلطنت شاه شجاع به انگلیس ها ادامه یافت. که همچنان گفته میتونیم قیام ملی علیه انگلیس ها از کابل شروع میشه و مجاهدان پس از اتحاد با سران قومی مانند نائب امین الله خان لوگری و عبدالله خان اچکزی جهان علیه شاه شجاع به انگلیس ها آغاز میکنند. چیر جهاد علیه شاه شجاع به انگلیس ها آغاز میکنند که در این زمان هسته یکی از نمایندگان انگلیسی برانس ای کشته میشه و تمام ذخایر سلاح و خزائن انگلیس ها توسط مجاهدان غارت میشه. به این قیام باعث میشه که نیروهای انگلیسی تلفات زیاد متحمل شن و پس از تخلیه گفته میتونیم که در کل پس از تخلیه کابل شاه شجاع دوباره در افغانستان به سلطنت میرسه، اما با توجه به محاصره شدن از سوی مجاهدان مجبور میشه علیه انگلیس ها چکار کنه؟ اعلان جهاد کنه. و در همین زمان هست که نیروهای انگلیسی در تلاش هستند که تا رابطه خود با شاه شجاع دوباره برقرار کنه، اما در نهایت شاه شجاع به دست مردم کشته میشه و فتح جنگ پسر او به امارت برسه. خب و همچنان گفته میتونیم که با قتل شاه شجاع فتح جنگ به امارت میرسه. گفتیم چیکار میشه؟ او نیز در مقابل مخالفت برادران امیر دوست محمد خان چیکار میشه؟ امیر دوست محمد خان قرار میگیره و به انگلیس ها پناه میبره. و زمان که به انگلیس ها پناه میبره ای در کل پس از شکست های متعدد تسلط خود را بر افغانستان دوباره برقرار میکنه. و در همین زمان هست که امیر دوست محمد خان از تبعید به کلکته برمیگشه، یعنی به چی بوده؟ به کلکته بوده. ای از کلکته برمیگرده و تمام امور را به دست میگیره. انگلیس ها هم مجبور میشن دولت امیر دوست محمد خان به رسمیت بشناسن و معاهده سه‌جانبه را لغو کنن. خب من سراغ بحث بعدی پادشاهی دوم امیر دوست محمد خان. گفته میتونه که امیر دوست محمد خان پس از بازگشت به سلطنت در سال 1842 میلادی هست که به اصلاح اوضاع داخلی و تحکیم وحدت سیاسی میپردازه. در دوران سلطنت اول افغانستان به شدت دچار تفرقه و ضعف داخلی میشه، اما در دوران سلطنت دوم امیر دوست محمد خان با تلاش زیاد برخی مناطق جدا میشه، مانند بامیان، مزار شریف و هزارجات به دولت مرکزی ناچکان کنه ملحق میکنه. و همچنین گفته میتونه که با تلاش های فراوان او میتونه بغاوت های مردم تگاب، نجراب و خوگانیر سرکوب کنه. وزیر محمد اکبر خان فرزند امیر در این را نقش بزرگی داره و برای تقویت وحدت ملی افغانستان فداکاری میکنه، تا اینکه در 29 سالگی هست بر اثر سم پراکنی یک پزشک هندی به شهادت میرسه. درباره معاهده میخونه، گفته میتونه که در دوران سلطنت دوم امیر دوست محمد خان معاهداتی با کمپانی هند شرقی یا انگلیس ها عقد میکنن و مهمترین معاهدات اینا جیمرود هست که در سال 1855 میلادی به شرح زیر هسته. یعنی در معاهده اول گفته میشه که امیر دوست محمد خان با کمپانی هند شرقی توافق میکنه. در معاهده اول چکار میکنه؟ امیر دوست محمد خان با کمپانی هند شرقی موافقت میکنه که یا توافق میکنه که مناطق تحت حکمرانی او در صلح و دوستی دائمی باقی بمانند و از مداخله در مناطق تحت تسلط انگلیس ها خودداری نمایند. و همچنین انگلیس ها تعهد کردند که قلمرو امیر در احترام نگه میدارند و مداخله نمیکنند. معاهده دوم، در این معاهده در پی شکست ایران در جنگ با انگلیس ها به امضا میرسه. در این معاهده هست که انگلیس ها مبلغ 100,000 روپیه ماهانه به امیر دوست محمد خان میپردازن تا که از ولایت های خود چکا کنه دفاع کنه. همچنین گفته میتونه که نیروهای انگلیس در افغانستان کمک نظامی به امیر میکنن و نمایندگان انگلیس در ولایت های مختلف افغانستان مستقر میشن. خب شرایط، درباره شرایط معاهده دوم گفته میتونیم که معاهده دوم با شرایط خاصی همراه بود که به شرح زیر هست. یکی کمک مالی هسته، یعنی انگلیس ها به امیر دوست محمد خان گفته ماهانه چکار میکنه؟ 100,000 روپیه میپردازن تا او بتونه از افغانستان در برابر تهدیدات دفاع کنه. حمایت نظامی انگلیس ها تعهد میکنند که 13000 نفر نیروی سوار و همچنان 18000 نفر پیاده به امیر دوست محمد خان کمک کنند و همچنین افسران انگلیسی در افغانستان مستقر میشن تا نظارت بر امور نظامی گزارش های جنگی داشته باشند. خب در پایان معاهده، درباره پایان معاهده میخونه، گفته میتونه که این معاهدات با هدف تقویت روابط بین افغانستان و انگلیس ها چکار میشه؟ به پیشگیری از مداخلات روسیه و ایران در افغانستان بسته میشه. با وجود ای که معاهدات امیر دوست محمد خان همچنان در تلاش بود تا سرزمین های از دست رفته مانند پیشاور ای باز پس بگیره و به رقم همکاری های نظامی و مالی انگلیس ها در امور داخلی افغانستان دخالت نداشته باشه، اما امیر خود را در مرزهای افغانستان محفوظ میدید. خب به عنوان آخری که در این جلسه با هم میخوانیم درباره سلطنت اول امیر شیرعلی خان هست. خوش آگدان عزیز، گفته میتونید که امیر شیرعلی خان در سال 1863 میلادی هسته که پس از مرگ پدر خوب سلطنت میرسه و او در ابتدا با مخالفت های داخلی از سوی برادران خود رو میشه و بعد از پیروزی های اولی علیه برادران خود او کنترل کابل و بخشای از افغانستان چکار به دست میگیره. اما در سال 1865 میلادی هسته که پس از جنگ هایی که با برادران خود در قندهار داره، ای با کشته شدن برخی از اعضای خانواده خود به شدت دچار بحران روانی میشه و که این بحران باعث میشه که در نهایت به انزوا بره و سلطنتی رو سقوط کنه. سلطنت امیر محمد افضل خان، گفته میتونه که پس از سقوط امیر شیرعلی خان، سردار محمد افضل خان به سلطنت میرسه. سلطنتی و بسیار کوتاه هست و در این مدت هیچ تغییرات یا هیچ اصلاحات قابل توجهی در کشور ایجاد نمیشه، یعنی هیچ تغییراتی در دوری از این نمیایه. محمد افضل خان به دلیل بیماری در سال 1867 میلادی وفات میکنه و باعث میشه که دوران سلطنت او بدون دستاورد خاصی خاتمه پیدا کنه. و مبحث آخری، سلطنت امیر محمد اعظم خان، گفته میتونیم که امیر محمد اعظم خان پس از مرگ محمد افضل خان سلطنت خود را به دست میگیره که او یک فرد متجدد و اصلاح طلب بود و قصد از این داشت که تغییراتی در افغانستان ایجاد کنه، اما به دلیل موقعیت نامساعد داخلی و خارجی و همچنان فشارهای سیاسی او نتوانست اصلاحات مورد نظری که پیش خودش به طور کامل اجرا کنه و او با تلاش برای مقابله با امیر شیرعلی خان در جنگ شیشگاو غزنی شکست خورد و مجبور شد از کابل فرار کنه که در نهایت محمد اعظم خان در مسیر فرار به هند بیمار میشه و وفات میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما، رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که دوران شاه شجاع با قیام های مردمی علیه سلطنت او و همچنان مداخلات انگلیسی ها همراه بود. مردم افغانستان که از حضور نیروهای خارجی و همچنان ضعف مدیریتی شاه شجاع خسته شده بودند، با اتحاد سران قومی جهاد ملی چکار کردم آغاز کردم که این قیام انگلیس ها مجبور به ترک کابل کرد و زمینه برای بازگشت امیر دوست محمد خان فراهم کرد. امیر دوست محمد خان در دوره دوم پادشاهی خود اصلاحات گسترده انجام داد و با امضای معاهدات جیمرود سعی کرد یا تلاش کرد ثبات سیاسی برقرار کنه، اگرچه این معاهدات صلح‌آمیز بودن، اما تلاش او برای بازپسگیری پیشاورسک سیسکا چی بود؟ از سیک ها ادامه داشت و پس از او امیر شیرعلی خان به سلطنت رسید که او هم همچنان در ابتدای کار با مخالفت برادران خود روبرو شد و با مدیریت قوی توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کنه. برنامه های اصلاحی او نقطه عطفی در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان محسوب می شد. خوش آگدان عزیز، درس ما تمام شد. بین سراغ فعالیت سینفی دو سوال هست، من میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا قیام ملی علیه شاه شجاع و انگلیس ها آغاز شد؟ آفرین. به دلیل ضعف مدیریتی شاه شجاع و حضور نیروهای خارجی در افغانستان. سوال دوم، معاهدات جیمرود چه اهدافی دنبال میکرد؟ آفرین. تقویت روابط با انگلیس و جلوگیری از مداخلان ایران و روسیه در افغانستان. خب کار خانگی. خب شاگردان عزیز، رسیدین قسمت کار خانگی. من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، امیر دوست محمد خان در دوره دوم سلطنت خود چه اقداماتی انجام داد؟ سوال دوم، دلایل موفقیت قیام ملی علیه شاه شجاع به انگلیس ها به تفصیل توضیح میده. این کارخانگی شما هست حتما انجام بده. و رسیدیم قسمت درس بعدی. خوشاگردان عزیز، در برنامه بعدی به سلطنت دوم امیر شیرعلی خان، نقش او در تحکیم قدرت مرکزی و همچنان چالش های جدید پیش روی افغانستان خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید تا این بخش از تاریخ نیز به تفصیل بررسی کنیم. از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزارم. موفق باشیم. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اینجا راجو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امرای رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اینا را میشنیدن. امیده گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم. یک چانس است. اگر شد شد. اگر نشد ایچ. آل مگر نرم ایچ است و اگر وقت برم اداقل ما یک 10% چانس از ایره دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار را ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های ذهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم، چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نو میسازم اونمورا به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است، و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همرایت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم، وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت مشنوی، و راستی ما یک احساس آرامش برم دستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا می فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب تیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکدن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گپاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، من گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری در و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسم، خدا برسم، من میگم در راستم. از تاکی بعد که مادرم باز پنچر شد، ده پانزده دقیقه خو او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خوب ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دیگه نفرها رشانده بودم. بسیار استادای کلان و پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتونه، ولی این اسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودم میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاس او داد، گفت او بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام، آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترا مزدود هستن و زنا و دخترا اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چه احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان را بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار قوی همه خوب از امرای ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندیستان و پشتو یاد گرفتن از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگرده های ما در اینجا می باشه که من امرای شام کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برای ازیا که بسیار یعنی اوقدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست من اینا را ملامت نمیکنم، ولی زمینه چقدر اینا وارش با وجود ازی که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار برای ازیا مساعد است به خاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و از دل جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطرات که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمیکردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند من در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از طفولیتم من نطاقی میکردم امروی خودم یا خود نطاق میساختم یک خبرم میخوندم در مکتبم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه من کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که من در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از اینکه من بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام هر طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیده کرد و بسیار خوبی یعنی بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال استاج بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از اون در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر. من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستان برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر. نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلنده گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از
می نوشتم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخوانین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته، چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخوانین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود. برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از این که همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از من خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از این که وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. درچه حتی بر ما چون نمره سیوم کانکور برده بودم، یک چانس بورسی اتریش هم بر ما پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای ما هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم. از این من ایش انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم. باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیری همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو. وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخق میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد. کتابچه قلم ایره همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را برای ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم. همه تشویق می کردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق می کرد. یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق می کرد. مگر او در پالویش می گفت یک قطر خود فشار نبیاد، تا صبح می شینی مریض می شی، قطر فشار نبیاد. او باز در پالوی از او زیاد دلوی می کرد.
تشکر اسما جان. و خب انال می آیم سر قصه نویسی تان. بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه دربار میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف میگرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل باشی. قسمی که او فکر میکنه اونم هم فکر کنی، با همه چیز با اونم نظر ببینی. یک طفل میبینه، خود باید پس به طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه می رفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج، این جایا می رفتیم، همراه اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن، و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بود به حساب ما، خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم، دفعه اول که ما این قصه را ساختم، خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاور اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برا ما میگفت اسما قصایت نوشته کو به حساب رادیویی نی، قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ادتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمان که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه، و عمر از اونام کوتاه بود، بعد از اون من مهاجر شدم، نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصای ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد میبینند. این همیال ما 50 سال است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد میخوره و اطفال خطبان سرشان بد میخورند. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدیه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رفتم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان،
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینه طور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه‌های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیز میشدن، که قصه‌ای که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ایترو نکلچه ایترو، یا نه خاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قسم درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه، و او هم به شکل که دو تا پشه گپ می زنن، و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن، مرا گفت وینا گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم، و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه ها یادم رفته، اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستند در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیز نیستن. پیامتان بر از والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شود اونه ما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینه مقسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی‌شان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بر روز این گفت از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر اتونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفت ما این دیزی چی خواد شد و درست می دادم، هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
چشم سیاه داری قربان چوم من، خانه کجا داری مهمان چوم من، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. قربان چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، گرفتار تو امویت قربان چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، هزاران راز دل نگفته گفتی چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، دو چشمان سخنگوی تا قربان چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. خلوت چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، بگو ای بی وفای بی مروت چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، گریبان راز دستت چاک کردم چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من،
نخواهم دخت و تار و زه قیامت چشم سیه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من چشم سیه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من زلف سیه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من چشم سیه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من چشم سیه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من